دعوت میکنم تا لحظات دیگه با برنامه روزنه همراه باشید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه های رادیو گفتگو. خوشحالیم که بار دیگه در خدمت همه شما عزیزان هستیم. خیلی خیلی به روزنه خوش اومدید. امروز که در خدمت شما هستیم پنجم اردیبهشت ماه سال 1401 هست که ما با برنامه روزنه از این ساعت تا حوالی حدود ساعت 10 با شما خواهیم بود. من کیوان نقره‌کار و همراه تهیه کننده برنامه امروز سرکار دکتر معصوم اسماعیل نژاد، همچنین صدا بردار علی فضیلت در خدمت شما هستیم. هماهنگی برنامه را آقای محمد حسین رمضانی، نویسندگی هم خانم مهندس کاظمی بر عهده دارن که با افتخار همگی در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز با سه گفتگو و سه موضوع در خدمت شما خواهیم بود: ملاحظات روانشناختی در ارتباط معلمان و کادر مدرسه با دانش آموزان که پس از 2 سال دوری از مدرسه به وجود میاد، همچنین روز جهانی مالاریا هست و البته مثل همیشه در رابطه با دانش بنیان ها هم سوال و گفتگو خواهیم داشت و سعی میکنیم در رابطه با سلول های بنیادی صحبت بکنیم. همینطور آیتم ها و بخش های کارشناسی دیگه هم خواهیم داشت. همونطور که میدونید شما میتونید با ما در ارتباط باشید، نقطه نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. همکار بسیار خوب ما در بخش ارتباطات سرکار خانم فاطمه مختارزاده با ما هستن تا راه‌های ارتباطی رو برای شما بگن. خانم مختارزاده سلام، صبح شما بخیر.
سلام جناب نقره کار، صبح شما هم بخیر باشه. شنوندگان عزیز برنامه روزنه میتونن از طریق شماره تماس 2265-2285 و شماره پیامک 30000-1035 نظرات، انتقادات، پیشنهادات و حتی سوالات خودشون رو در حوزه علم برای ما ارسال کنن. ما پاسخگوی عزیزان هستیم.
متشکرم. همینطور سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir و برنامه کاربرد ایران صدا که همیشه با شماست.
علم و زندگی.
اولین بخش برنامه مثل همیشه تلفیق علم در زندگی با سرکار خانم آزاده فرهانی. سلام، صبح شما بخیر.
سلام آقای نقره‌کار، صبح شما همه شنوندگان عزیز بخیر.
متشکرم، بفرمایید. خواهش میکنم
آقای نقره‌کار، من صدای شما نمیشنوم.
الان صدا میاد؟ الان خوب شد. خواهش میکنم بفرمایید، میشنویم صحبت های شما.
آقای نقره‌کار، پژوهشگران یکی از شرکت های فناور محلول آب پایه مبتنی بر فناوری نانو رو برای شستشوی موتور خودروهای سبک و سنگین تولید کردند. این محلول آقای نقره‌کار به وسیله نانو ذرات آلودگی موتور خودرو رو تمیز میکنه و نیاز به مصرف آب نداره و تجمع گرد و غبار بر روی موتور خودرو جلوگیری میکنه. وسایل نقلیه مدرن دارای قسمت‌های الکترونیکی زیادی هستند، مثل واحد کنترل الکتریکی، جعبه پیوزها و سویچ‌ها که هیچ کدوم از این اجزا با آب رابطه خوبی ندارن و این محصول کمک میکنه تا هم خودرو با کمترین آسیب و نقص فنی شستشو بشه و هم در مصرف آب در واقع صفحه جویی چشمگیری صورت
بگیره.
و نکته آخر اینکه آقای نقره کار، از جمله مزایای محصول عدم سمیت، حفاظت از محیط زیست، استفاده از مواد اولیه کاملا طبیعی و داخلی و خواص آنتی باکتریالی که باعث شده این محصول رو به یک محصول کاربردی و قابل اطمینان برای کاربران تبدیل کنه.
خب خیلی هم خوب، امیدواریم که این نوع محصولات که کمک میکنه به حفظ انرژی های مختلف ما من جمله آب بیشتر و بیشتر رایج بشه ان شاء الله. متشکرم، خبر خیلی خوبی بود.
ممنون،
موفق باشید. سلامت باشید. حالا تا فردا و روزهای
دیگه. ممنون.
خداحافظ.
گفتگوی ویژه
خب همونطور که میدونید امروز روز جهانی مالاریا هست و به حال مالاری یک بیماری عفونی خطرناکه که در مناطق گرمسیری شیوع داره و با گزش پشه آلوده به انسان منتقل میشه. بررسی‌ها نشون داده که انگلی این بیماری میتونه 10 تا 15 روز پس از ورود به بیماران گردش پیدا کنه و ورود به سیستم گردش خون گلبول‌های قرمز رو آلوده کنه و متاسفانه سبب مرگ شخص آلوده بشه. امروز روز جهانی مالاریاست و به همین بهانه میخوایم گفتگو بکنیم با رئیس این اتحادیه، آقای دکتر احمد رئیسی، رئیس اداره مالاریا. سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر. من خوشحالم که در خدمت شما هستم و از اینکه این روز بزرگ رو که دستاوردهای بسیار ارزشمند همکاران عزیزمون به ویژه در مناطق محروم کشور رو نشون میده بسیار بسیار خوشحال میشم که خدمت شما باشم.
ما هم این روز رو گرامی میداریم. به شما تمام برحال همکارانتون این روز رو تبریک میگیم، براتون روز موفقیت داریم. آقای دکتر رئیسی، بحث مالاریا، اولا این سوال من بپرسم، این پشه‌هایی که ما میبینیم بزرگه و از ما اسمشو میذاریم مالاریا، همون پشه هاست؟ نیست دیگه.
نه، به لحاظ علمی به هر حال این کار یه کار تخصصیه که حالا خود من هم خیلی تو این قضیه به لحاظ این که تخصصم چیزی دیگه است نمیتونم اظهار نظر قطعی بکنم، ولی پشه آنوفل یا همون پشه مالاریا خیلی ریزه ولی با چشم طبیعی دیده میشه، ولی این پشه های بزرگی که شما فرمودین نه، نمیتونن پشه مالاریا باشن.
بعد معمولا این پشه های آنوفل در نقاط خاصی از دنیا هستن یا همه جا پراکندگی دارند؟
به نظر میاد به لحاظ علمی در یک ارتفاع خاصی، یا به عبارتی بهتر بگیم در زیر یک ارتفاع خاصی و در کمربندی از اطراف کره زمین که به منطقه گرمسیری و نیمه گرمسیری معروف هستش، این پشه ها زندگی میکنن. زیستگاه عمده این پشه ها توی اون مناطقه، حالا استثنان ممکنه یه وقتی توی شرایط غیر مرطوب هم دیده بشه، کما اینکه یه زمان اروپا هم مهد انتقال مالاریا بوده و تعداد زیادی از مردم درگیر مشکل و مضر مالاریا بودن، ولی اینا مواردی نیست که به شکل عام و به لحاظ علمی بشه روشون قضاوت کرد و کامنت گذاشت.
بله، امکان مثلا مهاجرت این نوع پشه از اون منطقه به مناطق دیگه یا انتقالش مثلا توسط مسافران جابجا شدن از این طریق و تکثیرش وجود داره؟
شما یه موضوع بسیار قشنگ و خوبی رو مطرح کردین که حالا خیلی وارد بحث تخصصیش من نمیخوام بشم. یه اصطلاحی ما داریم به نام ایرپورت مالاریا یا مالاریای ناشی از فرودگاه ها. با تعداد زیاد پروازهایی که امروز در دنیا وجود داره بسیار دیده شده که در ژنو سوئیس مثلا یه نفر کارگری که اصالتاً آفریقایی نیستش، هرگز با آفریقا مسافرت نکرده، با آسیا مسافرت نکرده، در فرودگاه ژنو مالاریا گرفته. بعدها کنکاش کردن، دیدن که توسط هواپیمایی که از یک کشور آلوده وارد اونجا شده، پس از اینکه در به قسمت بار یا کابین مسافرین رو باز کردن، این پشه آلوده پرواز کرده و اولین کسی که دم دستش بوده مورد گزش قرار گرفته و اون آدم بعد از طی دوره کمون یا پنهانی بیماری بعد از 7-8 روز علائم بیماری رو نشون داده. هرچی گشتن دیدن اونجا هیچ آثاری از ارتباط با مالاریا نیست و تنها فرضیه ممکن ارتباط با فرودگاه و پشه بوده که از هواپیما آزاد شده.
بله، بعد این بیماری مالاریا واکسنی هم داره؟
خوشبختانه برای اولین بار در سال گذشته میلادی از واکسن مالاریا در آفریقا رونمایی شد.
بله.
این واکسن فقط و فقط علیه سوشه کشنده بیماری یعنی سوشه مالاریا فالسیپاروم هستش. مالاریا 4 تا گونه داره به شکل عام، حالا یه گونه ای هم طی سالهای اخیر پیدا شده که قبلا بیماری میمون ها رو ایجاد میکرد، ولی توی 10-15 سال اخیر دیدن که بعضی از توریست هایی که به بعضی از مناطق آسیای جنوب شرقی مسافرت میکنن این بیماری رو در مناطق جنگلی به نظر میاد که توسط پشه ها از میمون ها گرفتن، ولی به هر حال سوش کشنده مالاریا هنوز مالاریا فالسیپاروم هستش. ما چون خوشبختانه این سوش رو نداریم، یا به عبارتی مقادیر خیلی کمی از مبتلایان ما سوش مالاریا فالسیپاروم رو با خودشون دارن، نیازی به این واکسن نداریم. و این واکسن مخصوص کشورها و مناطقی از دنیاست که سالیان تعداد زیادی کودک به خصوص به دلیل ابتلا به مالاریا فالسیپاروم دچار مرگ و میر میشن.
بله بعد
این واکسن امروز در آفریقا خوشبختانه به عنوان یک ابزار خیلی خوب شناخته میشه برای کاهش مرگ و میر. به عبارتی میشه گفت که این واکسن بیشتر نقشش پایین آوردن میزان مرگ و میر هستش.
بله و درمان چی داره؟
خوشبختانه هنوز انگل مالاریا علارغم مقاومت همین سوشه کشنده‌ای که خدمتتون عرض کردم یعنی سوشه مالاریای فالسیپاروم، هنوز به درمان‌هایی که قابل دسترس هستن دارن جواب میدن و علارغم این که در یک گوشه خاصی از دنیا که اصطلاحاً بهش میگن شبه جزیره مکونگ، یک گوشه ای از آسیا جنوب شرقی که متشکل از کامبوج، ویتنام، برمه، تایلند هستش و تو اونجا این سوش فالسیپاروم فرمهایی رو از خودش نشون داده که به هیچ دارویی تقریبا جواب نمیده به جز استثنان. اونجا تو همه جای دنیا هنوز ما مالاریای مقاوم به همه داروها رو نداریم. به عنوان مثال در کشور عزیز خودمون هر مورد مالاریایی که از خارج وارد میشه و پزشکان عزیز ما تشخیص میدن به راحتی میتونیم با درمانی که در اختیار داریم بتونیم بیمارامون رو درمان بکنیم.
بله حالا شما اشاره کردید به اون بحث ایرپورت، یعنی به هر حال به شکل چمدانی یا مسافری جابجا بشه این پشه، اگر خدای نکرده در کشور ما موردی مشاهده بشه داریم شرایط علاج و درمانش رو؟
شرایط علاج و درمانش رو داریم و این از افتخارات نظام بهداشتی ماست که همه جا از دورترین روستاهای سیستان و بلوچستان در مناطق مرزی که زحمت کشترین همکاران ما اونجا سدی رو درست کردن در مقابل هجوم مالاریایی که همیشه از پاکستان به خصوص و بعضا از افغانستان وارد میشه، تا شیکترین و بهترین بیمارستانهای خصوصی آموزشی دولتی غیر دولتی مستقر در شهرهای بزرگمون داروهای ضد مالاریا رو همیشه دارن. ولی باید اذعان بکنم که همکاران پزشکمون حتما حتما باید حساس باشن و دیدن علائم تب ناشناخته که اصطلاحا خودمون در گروه بهداشت و پزشکی بهشون تبهای بدون علت میگیم یا FUO، حتما به مالاریا فکر بکنیم، وگرنه اتفاقی خواهد افتاد که 2 سال پیش متاسفانه یک بیماری که از فرانسه ساکنه، ایرانی ساکنه فرانسه که مسافرت کرده به آفریقا، در آفریقا مالاریا میگیره و میاد تهران، در یکی از بیمارستان‌های خصوصی ما متاسفانه فوت شدن تکرار نشه.
فقط 2 تا سوال خیلی سریع آقای دکتر، من میخوام سریع. مصری که نیست
بیماری مالاریا به شکل مستقیم مصری نیست، به عبارتی بهتره بگیم ما ایندیوس مالاریا رو نداریم، ولی در موارد بسیار نادر از مادر به جنین منتقل میشه. بیماری حتما برای انتقال از فرد سالم به بیمار احتیاج به پشه ناقل داره.
و اینکه خیلی سریع اگر بخواید علائمش رو بگید که خدای نکرده اگر کسی دچار شد متوجه بشه،
بهتره رو تب خیلی تاکید کنیم. تب و تب و تب. چون علائم تیپیک مالاریا علائم بسیار اختصاصی مالاریا دیگه مثل سابق دیده نمیشه، به دلیل اینکه مردم خوشبختانه وقتی تو مناطقی زندگی میکنن که سالها مالاریا نمیگیرن، دیگه کسی علائم تیپیک یعنی تب و لرز و در واقع عرق ریختن یعنی تعریق رو به شکل نوبتی که اسم این بیماری تب و نوبه بوده ممکنه هرگز نبینه. به همین دلیل تبهای ناشناخته و بدون علت مشخص رو بهتره بهشون شک بکنیم برای حفظ جان بیمار.
متشکرم از شما دکتر. برای شما تمام همکارانتون در اداره مالاریا آرزوی موفقیت داریم. دکتر احمد رئیسی، سلامت و پایدار باشید.
استدعا میکنم. منم از لطف شما بسیار ممنونم برای پاسداشت این روز بزرگ.
بزرگوارید. سلامت باشید. خداحافظ.
خداحافظ.
قربان شما.
علم دونی، سوال از شما، پاسخ از ما. من فاطمه مختارزاده قرار در این بخش هر آنچه را که شما می‌پرسید پاسخ دهم. امروز می‌خوام در مورد گفتار درمانی صحبت کنم و اما سوال شما، چه کسانی به گفتار درمانی نیاز دارند و از چه سنی نیاز به درمان است؟ گفتار درمانی شاخه‌ای از توانبخشی است که در آن یک متخصص گفتار درمانگر در ابتدا مشکلات زبان، گفتار و بل را در فرد شناسایی و سپس درمان می کند. باید بدانید گفتار درمانی نوعی توانبخشی است که با روش‌های مختلف توانبخشی و درمانی سر و کار دارد. گفتار درمانی را نباید با روانشناسی اشتباه گرفت. گفتار درمانگر در حقیقت فرد توانبخشی است که به بررسی و تشخیص اختلال در زمینه گفتار، درمان و بل می‌پردازد. گفتار درمانگر تنها در زمینه صحبت کردن به افراد کمک نمی‌کند، بلکه فرد را برای برقراری ارتباط غیر کلامی نیز یاری می‌کند. گفتار درمانگر در زمینه‌های مختلفی از جمله فیزیولوژی و آناتومی اندام‌های همچون زبان و حلق در زمینه بل نیز تخصص دارد و به افرادی که به دلیل بیماری در بل غذا نیز مشکل دارند کمک می‌کند تا با توانبخشی این مشکل را رفع کنند. اما پاسخ به سوال، به نقل از گفتار درمانگر خانم فاطمه مجدم، به طور کلی هر فردی که دچار اختلال در گفتار و زبان باشد به گفتار درمانی نیاز دارد و از همان سنی که گفتار درمانگر تشخیص دهد فرد نیاز به درمان دارد، درمان را شروع می‌کند. از مواردی که به گفتار درمانی نیاز دارند، افراد دارای اوتیسم، افراد دارای لکنت زبان، افراد دارای کمتوانی ذهنی، برخی از مبتلایان به بیماری‌های سرطان حنجره یا زبان، کودکانی که در گفتار تأخیر دارند، افرادی که دچار آسیب مغزی شدند، افراد دارای مشکلات شنوایی، افرادی که در بل مشکل دارند، افرادی که دارای اختلالات صوتی هستند و بسیاری از موارد دیگر. ممنونم که ما رو همراهی کردین. سوالات خودتون رو از طریق زمان پیامکی 30,000-10,35 برای ما ارسال کنید.
زمان پیامکی همطور که الان شنیدید 30,000-10,35 که همیشه در اختیار شما هست. ساعت 9:18 و 10 ثانیه است که در خدمت شما هستیم.
من مهناز کیهان هستم. در این بخش قصد دارم یکی از فعالیت‌های مراکز خدمات جامعه سلامت رو که در سطح هر شهر یا روستا فعالیت می‌کنه رو خدمتتون معرفی کنم. تست فیت یا تست غربالگری و تشخیص زود هنگام سرطان روده بزرگ برای افراد 50 تا 69 سال در تمامی مراکز خدمات جامعه سلامت سطح کشور به طور رایگان انجام میشه. بیماری‌های مزمن غیر واگیر مانند انواع سرطان‌ها، بیماری‌های قلبی عروقی و بیماری‌های روانی جزء تهدیدکننده‌های اصلی سلامت مردم هستند. ولی از طرفی تشخیص به موقع و شروع به موقع درمان مصداق بارز پیشگیری ثانویه از این دست بیماری هاست. لذا تمامی افراد بالای 50 سال میتونن به مراکز خدمات جامعه سلامت محل زندگی خود برای انجام تست غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان روده بزرگ مراجعه کنند.
خب متشکرم که ما رو همراهی میکنید، خوشحالیم که با شما هستیم. همونطور که میدونید برنامه روزانه یک برنامه علمی است که به شکل زنده و مستقیم همراه با کارشناسان و مسئولان به موضوعات مختلف علمی میپردازه و هر روز از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 تقدیم شما میشه و شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید و بگید. اگر هر سوالی دارید، هر موضوعی مد نظرتون هست، برای ما بفرمایید که اون رو در اتاق فکر برنامه مطرح کنیم و بهش بپردازیم. خانم فاطمه مختارزاده همکار ما در بخش ارتباطات با ما هستند. خواهش می‌کنم مختارزاده.
ممنونم. شنوندگان عزیز میتونن نظراتشون، انتقاداتشون و حتی سوالاتشون رو درباره موضوعات برنامه برای ما ارسال کنن از طریق شماره تماس 2265 2285 و شماره پیامک 301035.
بله، پیامکی هم داشتیم امروز که شما اعلام کردید از ابتدای برنامه.
بله، یه سری پیامک ها راجع به موضوع مدارس و اینکه حالا که بعد از 2 سال کرونا بوده و تازه بازگشایی شده، یه سری پیامک ها بوده برای اینکه بچه ها تا الان توی خونه بودن و به صورت آنلاین بوده، ولی الان باید صبح زود از خواب بلند بشن برن و یه سری تأثیرات روحی روانی براشون ایجاد کرده.
به خصوص بچه های کوچک که شاید تا به حال اصلا تجربه مدرسه هم نداشتن، این مشکلات براشون بیشتر بوده. خب بازم پیامک داشتیم به نسبت موضوعات دیگه برنامه امروز، روز مالاریا هم بوده. آیا سوالی بوده از طرف به هر حال مردم؟ پیامک هایی که اومده الان من دارم میبینم شما دارید از روی مانیتور میخونید.
یه سری پیامک هم راجع به مالاریا بود که میخواستم ببینن که آیا ممکنه ما شیوعش رو داشته باشیم توی ایران، ممکنه شهرهای دیگه هم به جز مناطق گرمسیری درگیرش بشن و اینا یا نه.
بله، این رو هم صحبت کردیم. شما میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنوندگان عزیز اگر موفق نشدید بشنوید یا حتی اگر شنیدید و میخواید این فایل رو و این گفتگو رو داشته باشید، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا این برنامه رو و این قسمت رو بشنوید و داشته باشید. به هر حال نکات ایمنی مهمی بود که در این گفتگوی بهداشتی ما انجام شد. خب نکته دیگه هم هست؟
نه، فقط من یک بار دیگه اعلام کنم شماره تماس 2265 2285 و شماره پیامک 301035 برای شنوندگان عزیز نظرات، انتقادات، پیشنهادات و حتی سوالات خودشون رو میتونن برای ما ارسال کنن. ما پاسخگوی عزیزان هستیم.
متشکرم. شماره روابط عمومی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم که همیشه در اختیار شما هست، هر وقت تماس گرفتید بفرمایید که رادیو گفتگو برنامه روزانه و خاص اگر اعلام بکنید کدام برنامه، دقیقاً به دست ما هم رسید نقطه نظرات شما و میرسه. همینطور خود سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir که میتونید اونجا کامنت ها و اگر بخوایم درست بگیم نظرها و پیشنهادات خودتون رو قرار بدید و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا که این امکانو داره که اونجا هم شما نقطه نظرات خودتون رو نسبت به برنامه‌های مختلف من جمله برنامه روزانه در رادیو گفتگو اعلام کنید که حتما برنامه سازان و تیم اتاق فکر برنامه اون رو خواهد دید و در دستور کار قرار خواهد داد. این روش‌های ارتباطی به هر حال فرصت‌های مختلفیه که فضای مجازی در اختیار برنامه‌های مختلف رادیو تلویزیونی قرار داده تا اون تعاملات بهتر و بیشتر انجام بشه. خانم مختارزاده ممنونم از شما. انشالله اگر فرصت شد در انتهای برنامه هم در خدمت شما خواهیم.
ممنونم از شما.
متشکرم.
بیماری SMA نوعی بیماری ژنتیکی که باعث ضعف عضلانی و مشکلات حرکتی میشه.
بیماری زاینخایی پیش رونده است و نرسیدن دارو بهش به تحلیل میره و عقب گرد کنه و تمام حرکت هاش از دست میده.
خیلی سخته اینکه بچه من درمان داره و اینکه ما دستمون به اون دارو نمیرسه. توانمون خارجه که این هزینه شد جور کنی.
بیماری SMA روند خطرناکی رو به مرور زمان طی میکنه و درمان قطعی برای این بیماری وجود نداره.
سه دارو در دنیا برای کنترل بیماری هست که معروف‌ترینش زولجنسماس که نوعی ژن درمانیه.
تا زیر دو سالگی باید این واکسن بهش تزریق بشه.
برای بچه‌هایی که تیپ 1 هستن مثل دختر خودم، اینا حتما باید زیر دو سال این دارو براشون تزریق بشه و البته بازم به شرایط بچه بستگی داره. هرچی که ممکنه هر لحظه بدن بچه‌ها ضعیف‌تر بشه، بلعشون ضعیف بشه یا خدای نکرده ریه‌شون درگیر بشه که خیلی براشون خطرناک میشه.
اما با اقدام به موقع میشه از پیشرفت اون جلوگیری کرد.
در اثر ازدواج این دوتا ناقل در کنار هم قرار میگیرند و فرد مبتلا به این بیماری میشه. فرم یک بیماری کشنده هست. تا دو سالگی نهایتاً فوت خواهد کرد دلیل عوارض ریوی و تنفسی.
ضعف و سستی دست و پا، مشکلات حرکتی از قبیل نشستن و راه رفتن، لرزش عضلات، مشکلات مربوط به استخوان‌ها و مفاصل، اختلال در بلع غذا و اختلال در تنفس از علائم بیماری SMA هست. بیماری SMA انواع مختلفی داره که هر کدومشون در سنین مختلفی اتفاق میفتن و دارای عوارض مختلفی هستند. اما برای بیماری SMA درمان قطعی وجود نداره. تحقیقات اخیر به دنبال راهی برای درمان این بیماری هستند. درمان‌های موجود هم برای کنترل و جلوگیری از پیشرفت بیماری انجام میشه. ورزش و تجهیزات ورزشی برای کمک به حرکت و تنفس، استفاده از لوله‌های تغذیه و رژیم غذایی، عمل جراحی و استفاده از بریس برای رفع مشکل مفاصل و نخاع در روند درمان این بیماری تأثیر داره. سمیرا صدیقی، روزنه.
معاونت صدای سازمان صدا و سیما به همراه کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه و همچنین جمعیت امام رضایی ها برگزار می کند. پویش به عشق علی علیه السلام با هدف جمع‌آوری کمک برای ایتام و خانواده های تحت پوشش کمیته امداد که سرپرست آنها در زندانه. از ابتدای ماه مبارک رمضان سال 1401 تا پایان ماه مبارک رمضان شما میتونید کمک های نقدی خودتون رو از این طریق ارسال بفرمایید. کد دستوری 7 8 0 10 10 5 مربع، همچنین شماره کارت 50 41 72 11 11 77 و 0989 و یا ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 3010 10 10. پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن در کنار هم در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری 7 8 0 10 10 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
گفتگوی ویژه
خب همونطور که میدونید این روزها به واسطه این که مدارس هم بازگشایی شده و پس از 2 سال دوری از مدارس دانش آموزان در سال جدید حضور در کلاس های درس رو تجربه میکنن، ملاحظات روانشناختی در ارتباط معلمان و کادر مدرسه با دانش آموزان پس از این 2 سال دوری موضوع بسیار مهمیه که چقدر بشه این تعامل رو درست و مناسب بهش پرداخت و لازمه که هم خانواده ها هم دانش آموز و البته مهمتر از همه کادر مدارس باش
آشنا باشن. میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم با سرکار خانم شبنم مقتدری، ایشون روان درمانگر و عضو انجمن مطالعات روان درمانی ایران در سازمان نظام روانشناسی هستند. خانم مقتدری سلام، وقت شما بخیر.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما جناب آقای نقره کار گرامی و شنوندگان محترم برنامه طاعات و عبادات و عزاداری های همه عزیزان انشاءالله قبول باشه. شهادت حضرت امیر المومنین رو هم تسلیت عرض میکنم.
متشکرم، ما هم التماس دعا داریم از شما. اما خانم مقتدری